کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان، یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل نهم، فرصت آخر او، 1930 الى 1932 میلادی. هنگامی که ویلیام برانهام وارد 20 سالگیش شد، کاملا تصادفی به راهی برای به دست آوردن پول بیشتر برخورد. روزی او یک موتورسیکلت هالی دیویسون قرض گرفت. همونطور که در جاده سنگلاخ گاز می داد، کنترل وسیله نقلیه را از دست داد و تا داخل گودالی که در مقابل یک اردوگاه تمرینی مشتزنها بود روی زمین سر خورد. چندین مرد حادثه را دیدند و به آن سوی جاده دویدند تا ببینند که آیا صدمه ای به او وارد شده است. خوشبختانه بیلی به طور جدی زخمی نشده بود، اما برای بلند شدن و راندن بیش از حد شوکه شده بود. بنابراین آن مردان او را به داخل و تماشای چند مبارزه دعوت کردند تا زمانی که حالش بهتر شود. همین که بیلی داخل اتاق شد، یکی از مربیان به نام جورج اسمیت، معروف به 6 ثانیه‌ای، در قفس پرنده‌ای را باز کرد. یک قناری به بیرون پرواز کرد و به سرعت در اطراف اتاق به حرکت درآمد، با چنان سرعتی که اسمیت نمی توانست آن را بگیرد. اما هنگامی که پرنده به سرعت از بالای سر بیلی گذشت، بیلی قناری را بین زمین و هوا گرفت. جورج 6 ثانیه‌ای در تحسین او سوتی کشید و گفت: من در تمام زندگیم چنین دست‌های سریعی ندیده بودم. مرد جوان، آیا تا به حال درباره مشت‌زنی حرفه‌ای فکر کرده ای؟ این اظهار نظر بی مقدمه در مورد مشت‌زنی حرفه‌ای بیلی را به فکر فرو برد و به زودی بیلی بیشتر وقت آزادش را صرف تمرین برای آن ورزش می کرد. 6 تا 12 کیلومتر در روز می دوید و سپس حضور در اردوگاه تمرینی، جایی که او به کیسه بوکس مشت می زد تا زمانی که یک مشت‌زن از او بخواهد در رینگ با او مبارزه کند. در ورزش مشت‌زنی، رینگ در واقع یک سطح مربعی شکل است که به وسیله رشته تنابهایی اطراف 4 تیر در گوشه احاطه شده است. این ناحیه حرکات 2 مشت‌زن را محدود می کند. خیلی زود اسمیت 6 ثانیه‌ای بیشتر از سرعت بیلی تحت تأثیر اراده او قرار گرفت. مربی ساعتها با بیلی زمان صرف کرد، به او حرکات مناسب دست و پا را آموزش می‌داد و مهمتر اینکه چگونه بعد از خوردن ضربه از حریف نقش بر زمین نشویم. جورج اسمیت نام مستعار خود را پس از اولین مبارزه حرفه‌ای خود دریافت کرد، هنگامی که او حریفش را در 6 ثانیه شکست داد. اسمیت تقریباً 8 سال از بیلی بزرگتر و 16 کیلو سنگین‌تر بود. او قوی‌ترین مردی بود که بیلی تا آن زمان ملاقات کرده بود. اولین باری که بیلی به همراه مربیش داخل رینگ شد، اسمیت بی‌رحمانه او را کوبید. یک بار 6 ثانیه‌ای چنان ضربه محکمی به بیلی وارد کرد که او بالای طناب‌ها تکانی خورد و روی چند صندلی تاشو که خارج از رینگ بود سقوط کرد. بیلی زمان طولانی را صرف برخاستن کرد. هنگامی که سرانجام نفسش جا آمد برخاست و گفت: شش، چرا باید با من به این شکل تمرین کنی؟ اسمیت خندید و گفت: این نوع مبارزه برای تو مفیدترین می باشد. برای من مفید است؟ چطور می تواند برایم فایده ای داشته باشد؟ کمی پیش نزدیک بود مرا بکشی. ببین بیلی، اهمیتی نمی دهم که از لحاظ بدنی تا چه حد آماده هستی. هر بار که ضربه می خوری بدنت غافلگیر شده و مانع جریان خون به قلب می شود. در ورزش مشت‌زنی باید یاد بگیری که چگونه یک ضربه محکم را دریافت کنی و دوباره بازگردی. اگر بدنت به بازگشت سریع عادت نداشته باشد، آنجا دراز خواهی کشید و شمرده شدن اعداد را خواهی شنید. اما اگر به آن عادت کنی، حتی اگر با ضربه به زمین کوبیده شوی، بلا فاصله دوباره بر روی پاهای خود خواهی ایستاد. این شیوه است که من تمرین می دهم. ممکن است که اکنون از من خوشت نیاید، اما وقتی وارد مسابقه شوی از من قدردانی خواهی کرد. بیلی به داخل رینگ پرید و ادامه داد. سرانجام او چنان تسلطی به دست آورد که 6 ثانیه‌ای می توانست آنچنان محکم به شکم او ضربه وارد کند که او را به طناب‌ها بکوبد و این مسئله حتی اندکی بیلی را اذیت نکند. او برای ادامه مبارزه آماده بود. به محض آنکه او توانست 8 تا 10 راند در مبارزه تمرینی دوام بیاورد، در مسابقات مشت‌زنی غیرحرفه‌ای دستکش طلایی مبارزه کرد. بیلی در رینگ به سرعت پیشرفت کرد، چه فقط محض مبارزه و چه برای پول. هر چه توان داشت روی این موضوع گذاشت. مشت‌زنی احساسات او را تخلیه کرد، خشم و سردرگمی که برای مدت طولانی درون او جمع شده بود. دستهایش را مانند شلیک تفنگ ساچمه‌ای پرتاب می کرد. سرعت و عزم و اراده‌اش او را یکی پس از دیگری به پیروزی می رساند. هر پیروزی منجر به تعریف و تمجید بیشتر و بالا رفتن اعتماد به نفس بیلی می شد. پیش از این او هرگز چنین استقبال و پذیرشی را تجربه نکرده بود. او به تدریج احساس کرد که شخص مهمی است. در مشت‌زنی به عنوان یک غیرحرفه‌ای او هرگز شکست نخورد. پس از طی 1 سال از مسابقات دستکش طلایی در مسابقات حرفه‌ای شرکت کرد. او 15 مسابقه را پی در پی پیروز شد، از جمله مسابقات قهرمانی وزن 54 تا 58 کیلوگرم که شامل مشت‌زن‌های از 3 ایالت بود. تا این زمان او فکر می‌کرد که شکست ناپذیر است، تا اینکه یک شب حریف خود را ملاقات کرد. قرار بود که او با بیل پریچارد مبارزه کند، یک مشت‌زن مسابقات قهرمانی از غرب ویرجینیا. مسابقه در اوانسویل ایندیانا برگزار می شد. بیلی برانهام به همراه دوستش هوارد مکلین، مشت‌زنی سبک‌وز که او نیز آن روز عصر یک مسابقه داشت، به اوانسویل رفت. آنها ساعت 3 بعد از ظهر شام خوردند و سپس به میدان مسابقه برگشتند تا بتوانند قبل از آنکه دست‌هایشان را برای مبارزه نوار پیچ کنند کمی استراحت کنند. بیلی لباسی آبی رنگ پوشیده بود، یک شانه از جیب خود برداشته و به موهای ضخیم و تیره خود کشید. هوارد به دوستش نگاه کرد و سوت کشید. بیلی، میدانی؟ تو مثل یک واعظ باپتیست هستی. چهره بیلی از عصبانیت سرخ شد. او همیشه درباره توهین‌ها حساس بود. در ذهنش همه واعظ‌ها سسول بودند. هوارد، یک دقیقه صبر کن. بهتر بود وقتی آن را می‌گفتی می‌خندیدی. بیلی پاهایش را باز کرد و مشت‌هایش را بالا برد. اگرچه هوارد 13 کیلو سنگین‌تر از او بود، بیلی حاضر بود که با او در بیفتد. اما هوارد خندید و تأکید کرد که آن فقط یک شوخی بود. بنابراین مشت‌های بیلی نیز پایین آمد. آن شب بیلی از سرعت و قدرت حریفش در رینگ شگفت زده شد. پریچارد با چنان خشمی به او ضربه وارد می کرد که او نمی توانست از پس آن برآید. برای اولین بار در فعالیت مشت‌زنی‌اش بیلی نسبت به خودش اطمینان نداشت. اوایل مسابقه وقتی متوجه شد که به دردسر افتاده است، هنوز امید داشت که بتواند با نتیجه تساوی با پریچارد مبارزه کند. اما همونطور که مبارزه پیش می رفت و ضربات مکرر را دریافت می کرد، فکر کرد که پریچارد قصد کشتن او را دارد. بین دو راند در حالی که بیلی بر روی چهار پایه استراحت می کرد، به سقف نگاه کرد و به آرامی دعا کرد. خدایا، اگر اجازه دهی از این مبارزه زنده بیرون بیایم، قول می دهم که مشت‌زنی را ترک خواهم کرد. پس از آن شب بیلی هرگز داخل رینگ مشت‌زنی قدم نگذاشت. یکی از روزهای پاییز سال 1931 بیلی مشغول تعمیر کنتورهای شرکت گاز نیوآلبانی بود. در حالی که نشتی‌ها را آزمایش می‌کرد، دچار گاز گرفتگی شد و به زمین افتاد. عواقب این حادثه به طور مداوم او را آزار می‌داد. او سردرد می‌گرفت، دیدش تار شد و در غذا خوردن مشکل داشت. هر وقت که غذایی به معده او می‌رسید، ترش کرده و درد می‌کشید. اسیدهای دستگاه گوارش تا گلوی او بالا آمده و دهان او را می‌سوزاند. کارفرمای او شرکت خدمات اجتماعی ایندیانا برای معاینه توسط چند پزشک متخصص در لویزویل کنتاکی به او پول پرداخت کرده بود. اما این پزشکان در یافتن مسئلهش دچار مشکل شدند. بعد از معاینات مکرر بالاخره حد زدند که او ورم آپاندیس دارد. بیلی تعجب کرد چون درد در معده‌اش متمرکز شده بود، نه در پهلویش. اما متخصصان او را متقاعد کردند که مسمومیت ناشی از گاز صرفاً روند معاینه را مغشوش ساخته و علایم ورم آپاندیس را پوشانده بود. آنها اصرار داشتند که آپاندیس او متورم شده و باید خارج گردد. در نهایت بیمیلی بیلی با عمل جراحی موافقت کرد، اما تنها به شرطی که آنها از بیهسی موضعی استفاده کنند. او خاطرات وحشتناکی از عمل جراحی در سن 14 سالگی وقتی که پاهایش توسط شلیک تفنگ ساچمه‌ای تکه و پاره شده بود داشت. در آن زمان او نمی توانست از زیر بیهوشی در بیاید و هرگز نمی توانست آن تجربه وحشتناک را فراموش کند، جایی که او در سرزمین ارواح گم شده و سرگردان معلق بود. تاریکی، غبار، تنهایی و چهره های زشت. او نمی خواست هرگز دوباره آن مکان را ببیند. بیلی مضطرب و ترسان بود و دلش می خواست کسی در طول عمل کنارش باشد، شخصی که بداند چطور دعا کند. بنابراین او از اولین خادم کلیسای باپتیست تقاضا کرد که کنارش بایستد. آپاندیس با موفقیت برداشته شد و بیلی به اتاقش برگردانده شد. بیلی با هوشیاری کامل بر روی تخت بیمارستان دراز کشید. ضعیف شدن نبضش را هر دقیقه احساس می کرد. او سعی کرد که با پرستار ارتباط برقرار کند، اما صدای او زمزمه بود و دستهایش نیز برای حرکت کردن بسیار ضعیف بود. تنفس او کوتاه شد و ضربان قلبش پایین آمد تا جایی که به ندرت ضربان داشت. او فکر کرد آیا این مرگ است؟ آیا در حال رفتن هستم؟ نور اتاقش کاهش یافت. دیوارها تار شدند و اشکالی همچون سایه های درختان بر روی آن نقش بست. به نظر می رسید که او در یک جنگل سرد و تاریک بود. می توانست از جایی در دوردست صدای وزش باد را بشنود. در ابتدا ضعیف، اما صدا به آرامی افزایش یافت و به سمتش می رفت. ذهن بیلی وحشت زده شد. همین است. این مرگ است که برای گرفتن من می آید. سعی کرد دعا کند، اما نمی توانست کلمات مناسبی بیابد. آن باد نزدیک و نزدیکتر شد تا به جایی که شاخه های درختان اطرافش توسط آن نیرو به لرزه در آمدن. سپس همه چیز تغییر کرد. جنگل تاریک ناپدید شد و بیلی خود را دید که در سایه درخت بزرگ سنوبر نقره‌ای ایستاده است. این درخت مشابه همون درختی بود که او در کودکی از آن ترسیده بود و از آن اجتناب می‌کرد. فشار هوا به نظر ثابت و طاقت فرسا بود، مانند روزی که 99% رطوبت داشته باشد. صدای خشخش برگ‌ها چشمان بیلی را به سمت بالا منعطف کرد. او همان گردباد را دید که در شاخه های فوقانی در حال چرخش است. همان صدای بم را شنید که می گفت هرگز مشروب ننوش، سیگار نکش و بدنت را به هیچ وجه بی حرمت نساز. من تو را خواندم و تو نخواهی رفت. ذهن بیلی به روزی در سالهای بسیار دور بازگشت، زمانی که این صدا گفته بود وقتی بزرگتر شوی کاری وجود دارد که باید به انجام برسانی. حال آن صدا سرزنشش را تکرار کرد. من تو را خواندم و تو نخواهی رفت. بیلی وحشت کرده بود. آیا زندگیش را از دست داده بود؟ آیا خیلی دیر شده بود؟ دیوانوار با صدای بلند پرسید چه کسی مرا خوانده است؟ تو چه هستی و میخواهی چه کاری انجام دهم؟ آن صدا برای بار سوم تکرار شد. من تو را خواندم و تو نخواهی رفت. بیلی فریاد کشید عیسی، اگر تو هستی اجازه بده به زمین بازگردم و من انجیل تو را در هر مکان و گوشه و کنار هر خیابان موعظه خواهم کرد، در مورد تو به همه بشارت خواهم داد. در یک لحظه بیلی به تختش در بیمارستان برگشت. قلب او به سختی می تپید و ریه هایش عمیقاً از هوا پر می شد. او زنده می ماند. پزشک جراح که کنار تخت او ایستاده بود به طرز محسوسی از سرخ شدن گونه های بیلی و بازگشت سریع نیرویش متحیر شد. او با رو کردن به سمت چارلز و ایلا برانهام گفت من آدمی نیستم که مرتب به کلیسا بروم. به خاطر حرفم وقت آن را نداشتم، اما می دانم که خداوند با این پسر ملاقات کرده است. از سر اجبار به محض آنکه بخیه های او قدرت تحمل فشارهای کاری را یافتند، بیلی به سر کار بازگشت. متاسفانه این جراحی هیچ کدام از علائم اولیه را درمان نکرد. در زمستان سال 1931 تا 1932 وضعیت او به طور پیوسته در حال بدتر شدن بود. معده او تقریبا هر چیزی را که سعی می کرد بخورد پس می زد. او را وادار کرده بود که با آبجوی غیر الکلی و آب آلوسیا زندگی کند و حتی با آن نیز به سختی آرام می گرفت. چشمان او آستیگماتیسم شده بود و نمی توانست بدون عینک زخیمش ببیند. هرگاه عینکش را بر می داشت سرش گیج می رفت. این مسئله آنقدر وخیم شد که حتی کوتاه کردن موهایش برای یک آرایشگر نیز سخت بود. متخصصان لویزوویل گیج شده بودند. پس از یک سری آزمایش یک پزشک گفت: آقای برانهام، متاسفانه وضعیت شما ناامید کننده است. معده شما یک توده بزرگ از زخم هاست. برای مابقی عمرتان مجبور هستید یک رژیم غذایی نرم را رعایت کنید. هرگز فراموش نکنید، چون یک لقمه غذای جامد ممکن است شما را به کشتن بدهد. بیلی بیمار و افسرده به خانه بازگشت، اما حداقل او زنده بود. حالا او مصمم بود که خدا را بیابد تا بتواند به عهدش وفا کند. او با جدیت شروع به خواندن کتاب مقدس کرد. هرچه بیشتر می‌خواند مشتاق‌تر می‌شد. او در واقع می‌توانست با برخی از تجربیاتی که در موردشان می‌خواند ارتباط برقرار کند، مانند زمانی که مردان و زنان صدای خدا را شنیدند که مستقیم با آنها سخن می‌گفت. آیا خدا بود که در کودکیش از آن درخت صنوبر با او سخن می‌گفت؟ همیشه شک داشت که خدا باشد، لیکن هرگز مطمئن نبود، تا زمانی که خواند خدا از گردباد با ایوب صحبت کرده است. این او را متقاعد کرد. هنگامی که در مورد ایلیا و الیشا خواند، اعتقادش قوت یافت. سپس همانطور که وارد زندگی عیسی، پتروس و پولس می شد، بیلی برانهام از شدت هیجان می سوخت. آنجا توضیحاتی برای آن وضعیت‌های هوشیاری خلسه مانند عجیب وجود داشت که او گاهی اوقات تجربه می‌کرد، جایی که او می‌توانست کاملاً بیدار باشد و ناگهان دریابد که جای دیگری است. دیدن اتفاقاتی که به اندازه یک کفش در پاهایش واقعی به نظر می‌رسید. کتاب مقدس آنها را به عنوان رویاها می‌خواند. شاید زندگی او پس از همه اینها آنقدر هم عجیب نبود. شاید این فقط راهی برای توجه خدا به او بود. بیلی به کلیساهای متفاوت منطقه سر زد. می‌پرسید که چگونه امکان ملاقات با خدا وجود دارد. به جای یافتن یک توافق کلی و یک مسیر روشن، اون نظرات متضادی را یافت که سردرگمی را بیشتر می‌کردند. اولین کلیسای باپتیست از او خواست که نامش را در دفتر کلیسا ثبت کند و به او یک نامه پذیرش می‌دادند. لوتری‌ها از او می‌خواستند که در کلاس‌های رسمی پذیرش عضو شرکت کند. کاتولیک‌ها گفتند که لازم است او پاپ را به عنوان عالی‌ترین مقام خدا بر روی زمین اعتراف کرده و هر یک شنبه در مراسم عشای ربانی شرکت کند. ادونیست های روز هفتم گفتند که او نیاز دارد شنبه را به عنوان روز سبت نگه دارد. هر کدام از کلیساها احساس می کردند که جدا از بقیه یک حقیقت را در انحصار دارند. بیلی نمی دانست که چه کار کند. نمی دانست خدا را کجا بیابد. بعد فکر کرد: می دانی او را در طبیعت دیدم. فکر کنم برای صحبت با او به جنگل بروم. او به یکی از مناطق شکار مورد علاقه خود رفت، اما اتفاقی رخ نداد. او نمی دانست که چه بگوید و از این موضوع که انگار کسی برای گوش دادن به او آنجا نیست و او با خودش حرف می زند احساس حماقت کرد. سپس فکری به خاطر او خطور کرد: چرا برای خدا یک نامه ننویسم؟ به نظر نقشه خوبی می آمد. بنابراین نوشت: سرور گرامی، می دانم که تو از این مسیر عبور خواهی کرد. به همین دلیل من اینجا نشسته سنجاب شکار می کنم و می دانم که تو نزدیک خواهی شد. به تو نیاز دارم. آیا ممکن است گاهی اوقات بیایی و با من صحبت کنی؟ می خواهم چیزی را به تو بگویم. بیلی برانهام. بیلی آن نامه را به درخت چسبان و به خانه رفت. فکر می‌کرد که بعداً باز خواهد گشت تا ببیند که آیا چیز مثبتی اتفاق افتاده است، اما روز بعد او به چند چیز شک کرد. فکر می‌کرد: یک دقیقه صبر کن. من هرگز کسی را آن بیرون در جنگل ندیدم. علاوه بر این اگر خدا همه جا هست، پس باید بتوانم در شهر و یا خارج از شهر نیز به آسانی به او دسترسی داشته باشم. اما این مرا به مشکل اصلیم بر می گرداند. من می خواهم با خدا صحبت کنم، اما نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم. او به آلونک قدیمی که پشت خانه اش قرار داشت رفت و در را بست. داخل آلونک مملو از رطوبت ناشی از باران شب قبل بود. بیلی با نادیده گرفتن زمین مرطوب کنار یک ماشین فورد قدیمی زانو زد. ذهنش به هدفی که داشت پیوند خورده بود. او تشنه سخن گفتن با خالق خود بود. او زیر لب گفت: حال چگونه این کار را انجام دهم؟ من تصاویر مردم را در حال دعا کردن دیدم و باور دارم که دستشان را اینگونه قرار می دهند. او دستانش را صاف به هم چسبان و به حالت قدیمی دعا مقابل خود قرار داد. حال چه می خواهم بگویم؟ برای انجام این کار باید راهی وجود داشته باشد و من نمی دانم آن چیست. او تصمیم گرفت تنها راهی که او را به جایی می رساند این است که بدون فکر ادامه دهد و تجربه کند. سرور گرامی، ای کاش که بیایی و یک لحظه با من سخن بگویی. می خواهم به تو بگویم که چقدر بد هستم. او توقف کرد تا گوش کند. آلونک کاملا ساکت باقی ماند. شاید باید دستانم را اینگونه بگذارم. او انگشتانش را در هم قفل کرد و دوباره امتحان کرد. سرور گرامی، نمیدانم دقیقاً چگونه این کار را انجام دهم، اما اطمینان دارم که تو درک می‌کنی. آیا به من کمک می‌کنی؟ او دوباره توقف کرد و گوش فرا داد. هیچ چیز. در این هنگام خیشتنداریش به طور کامل از هم پاشید. همونطور که گریه می‌کرد، عشق چشمانش را پر کرد. سرورم، حتی اگر با من صحبت نکنی، من به هر حال با تو صحبت خواهم کرد. آقای خدا، من آدم خوبی نیستم. من از خود شرمندم. متاسفم که تمام این سالها از تو غافل بودم، اما اکنون تو را می خواهم. لطفاً بیا و با من صحبت کن. ناگهان حس عجیبی در بدنش احساس کرد. هنگامی که چشمانش را گشود و سرش را بلند کرد، از ترس شوکه شد. یک نور زرد درخشان در مقابلش معلق بود که یک صلیب کامل را در هوا شکل می‌داد. از اعماق وجودش صدایی درآمد و به زبانی سخن می‌گفت که بیلی هرگز قبلا نشنیده بود. سپس ناپدید شد. بیلی بر روی زانوانش بلند شد، از نفس افتاده، بی حس و ناتوان در حرکت کردن. سپس قدرتی به دست آورد تا بگوید: سرورم، من زبان تو را متوجه نمی شوم، اما استنباط می کنم که قرار است من جایی در آن صلیب شمرده شوم و قرار است که گناهانم آنجا ریخته شود. اگر مرا عفو نمودی، آن وقت فقط بازگرد و باز به زبان خود با من سخن بگو. اگر نمی توانی به زبان من سخنگویی، من آن را درک خواهم کرد. صلیب بار دیگر ظاهر شد. درخشان بود و نور و گرما داشت. بیلی چشمانش را بست و دستانش را گشود. او حس خاصی را تجربه کرد، مانند ضربات پی در پی قطرات گرم باران بر روی بدنش. ناگهان او احساس آرامش و آزادی کرد، گویی یک بار 50 کیلویی از روی شانه هایش برداشته شده باشد. وقتی که او چشمانش را گشود، آن نور رفته بود. بیلی سرشار از شوق و شعف از آلونک بیرون دوید و سراسیمه به خانه رفت. مادرش که یکی خورده بود از او پرسید: بیلی، مشکل چیست؟ آیا نارام هستی؟ نه مامان، کمی قبل یک اتفاق فوق‌العاده افتاد. چه شده است؟ نمیدانم، اما احساس بسیار خوبی دارم. او به سرعت از خانه بیرون رفت و به دنبال راهی بود که شادیش را آزاد کند. خط راه آهن از پشت خانه رد می شد. بیلی چهار دست و پا خاکریز را بالا رفت و تا آخرین نفس در ریل دوید. اینجا و آنجا توقف می کرد و برای تخلیه احساساتش به هوا می پرید و مشتش را ول کرده و به هوا مشت‌زنی می کرد. در نهایت در مسیری که بسیار طولانی بود او خدا را در صلیب عیسی مسیح یافته بود. چند روز بعد الا گفت: بیلی، دیشب رویایی را در مورد تو دیدم. دیدم که تو بر روی یک ابر سفید نشسته ای و به تمام جهان موعظه می کنی. این موضوع به طور خاصی بیلی را تحت تأثیر قرار داد، چون مادرش تقریبا هرگز خواب نمی دید. پایان فصل نهم از کتاب اول.